سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رحلت فقیه ابن الفقیه مرجع ابن المرجع حضرت آیت الله العظما آقای طباطبایی قومی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان شاگردان مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما بودن، آقای خویی بهشون اجازه اجتهاد داده بود، منتها این خاندان به تأسی از اجدادش مخصوصا مرحوم پدرشون حاج آقا حسین رضوان الله تعالی علیه خیلی اهل احتیاط بودن، احتیاطات شدید. احتیاطات حاج آقا حسین رو من یه وقتی پنجشنبه ها که میخوندم زندگی نامه علما رو تو کلاس خوندم، از زنگ صدای زنگ ساعت خودداری میکرد مرحوم حاج آقا حسین. وقتی مرجعیت تام به او رو آورد، مرحوم آیت الله عظما میلانی نقل میکنه که در حرم سید و شهدا ارواح العالمین له الفدا نشسته بودن، آفرمودن آسد هادی بیا جلو مرحوم پدرش و مرجعیت به من رو آورده دعایی میکنه، بعد تو آمین بگو. دعایی که کردن این بود که اگر مرجعیت به صلاح دین من نیست زودتر من از دنیا برم، و اتفاقا همینطورم شد. احتیاطات مرحوم پدرشون، مرحوم اخویشون در مشهد حاسد حسن آقا، اون عبادات عجیب غریب این خاندان در احوالات حاسد حسن نقل کردن، ماه مبارک 36 بار قرآن ختم میکرد، 36 بار. اون وضعیت دفن حاسد حسن که ظاهرن اینجوری که برای من نقل کردن از معتمدین، نزدیکترین قبر به وجود مقدس امام رضا ارواحنا له الفدا قبر حاسد حسن، اونم بر اثر یه اتفاق عجیب غریبی که از زمان رضا خان ملعون اتفاق افتاد. به هر صورت این بزرگوار هم علاوه بر این که درجات فقهی و اصولیش محرز بود برای کسایی که دنبالن که بشناسن ببینن، فقط دنبال کسایی نیستن که خب حالا خدمت شما از چرا یه ظهور و بروز خاص دارن، فقهی و اصولی ایشان محرز بود. علاوه بر این جنبه شون اون تقوایی که سبب شد رساله نده تو این بازار آشفته، تو این بازار آشفته دلالت میکند که اینا چه خاندان محتاطی بودن. خدمت شما عرض شود که علاوه بر اینها روزه های عجیب غریب ایشان واسه کسایی که میشناسن ایشون رو تا همین اواخر با این سن بالغ بر 90 سال ایشان در روزه های سعید و شهدا سلام الله علیه آقایونی که مطلع بودن میدیدن که ایشون لخ میشد سینه میزد. قد کردید مرجع بالغ بر 90 ساله باید هم اینجور بشه، بی خود عالم تکوین در به تخته نمیخوره یه نفر بره نجف و بره کربلا از ایران بعد اونجا رحمت و خدا بره. اینه که در و تخته اینی، در و تخته این کارهای عابدیه کردی، عالم همه چیزش رو حساب و کتابه. اون نحوه عزاداری باید یه همچین معابی هم برای ایشان رقم بزنه. تو باله و حسنم معاب به روح مقدسش، مرحوم پدرش، مرحوم اخویش، صلواتی به همراه فاتحه برای بحث در مورد صحیح و اعم بود. قبل از اینکه صحیح و اعم رو عرض کنم دو نکته عرض کنم. یه نکته این که به ثمره‌ای که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه فرموده بعضی اشکال کردن در حقیقت شرعیه. ببینید میپسندید این جوابی که به ایشان دادن؟ بدایع البحوث جلد 1 صفحه 102. نکته بعدی این که ایشان در عبارت فرمودن در عبارت صفحه 56 اما القرآن المجید فاغلب ما ورد فیه من هذه الالفاظ او کله مخفوف بالقرائن المعینه لارادت المعنى الشرعی فلا فائده مهمتن یا مهمتون، هر دو تاش صحیحه، بلکه سومی هم صحیحه، فلا فائدت مهمتر، این هم صحیحه. خدمت شما عرض شود که این قید مهمه ای که ایشون آوردن صفت منظورشون چی بوده؟ چی تو ذهن مبارکشون بوده؟ ما چون میدانیم که ایشان از کسایی است که قائل از وصف مفهوم ندارد، فلذا نمیتونیم مفهوم گیری کنیم، ولی شاید تو ذهن مبارکشون این بوده از وصف که بریم کنار که ایشون قائل از وصف مفهوم نداره، شاید تو ذهنشون اون ثمره‌ای باشد که صاحب کفایه فرمودن در این بحث و در این کتاب مطرح نشد، ما هم مطرح نکردیم. ببینید کفایه رو جلد 1:54 اون ثمره آمده. آیت الله عظما سبحانی دام از الله وقتی اون ثمره صاحب کفایه رو نقل میکنند و البته بستش میدن، در کفایه چند خطه، در مبسوط دو صفحه است تقریبا، اسمشو میذارن ثمرتون فردیه. شاید مرحوم خدمت شما عرض شود آیت الله مظفر رضوان الله تعالی علیه همون مد نظرش بوده. مبسوط مصحف جلد 1 صفحه 160. خدمت شما عرض شود که اما بحث صحیحان، بحث سر این بودش که آیا الفاظ عبادات یا معاملات اینا وضع شدن برای خصوص صحیح که اون وقت اگر در فاسد استعمال شدن استعمال بشه مجازی نیاز به قرینه پیدا کنه، یا اینکه وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد. ایشان فرمودن قبل از اینکه بیان مختار کنیم مقدماتی رو ذکر میکنیم. مقدمه اول اینکه یه عده فرمودن این بحث از متفرعات قبول کردن حقیقت شرعی است. اگر کسی حقیقت شرعیه رو قبول کرد میتونه اینجور بحث کنه، ولی اگر حقیقت شرعیه رو بحث به نتیجه نرسوند و قبول نکرد این بحث برای او بیفاید است. یه در رو نقل کردیم. ببینید عبارت صاحب کفایه رو، کفایه جلد 55، انه لا شبهت فی تعت الخلاف علی القول به ثبوت الحقیقت شرعیت. اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشیم، این اختلاف که آیا برای صحیح یا برای عام میاد، و فی جریانهی علی القول بالعدم اشکالون، که اشکالون بعضی ها تعبیر به اشکالون نداشتن، تصریح کردن که اصلا بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه این بحث نمیاد. دلیل اینها رو جلسه قبل، دلیلی که از مطارح بود، تقدیم محضر کردم. رفقا میتونن علاوه بر مطارح جلد 131، هدایت المستشهدین جلد 1432 رو هم ببینن. مبسوط البته خود مرحوم محمد تقی نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه از کسایی که قائل است نه، نزاع چه بنابر ثبوت چه بنابر عدم ثبوت میاد، ولی اقوار رو اونجا آورده. و فصول 432 و فصول صفحه 46. حالا ببینیم بیان مرحوم مظفر چیه رضوان الله تعالی علیه بر این که رابطه این بحث با حقیقت شرعیه. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرمایند هیچ ترتبی نداره، نزاع میاد، ولی اینکه ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نشدیم. بیان ایشان رو گوش کنید، ببینید که چه بیانیشون قائل هست. ایشون میفرما که ما حقیقت متشرعیه رو اثبات کردیم به وضع تعینی بالای صفحه گذشت که ایشان حقیقت متشرعیه رو قبول کرد. حاصل این قبول چی میشه؟ حاصل این قبول این میشود که پس در زمان متشرعه این الفاظ در معانی مخترعه شرعیه به سرحد حقیقت رسیده اند بدون نیاز به قرینه، آن معانی فهم می‌شوند. پس اثبات شد که این الفاظ برای اون معانی به نحو وضع تعینی وضع شدن. خب حالا قبول کردیم وضع شدن دیگه، به نحو وضع تعینی وضع شدن. حالا میگیم این وضع به نحو تعینی آیا در خصوص صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد؟ ببینید ما بدون اینکه قائل به حقیقت شرعیه بشیم، همین مقدار که قائل شدیم به حقیقت متشرعیه این نزاع خواهد آمد. ممکنه شما از ایشان بپرسید خب شما حقیقت متشرعیه رو به وضع تعینی قبول کردید مثلا، اما اگر قبول نکنیم حقیقت شرعیه رو، پس اون الفاظ بعدشون چی میشه؟ الفاظ در زمان شارع، شارع مقدس نبی اکرم از واقعان هم افتدا، اونا چی؟ اونا برای صحیح یا برای اعم؟ اونا چطور؟ پس تا اینجا ایشون فرمود که حقیقت متشرعیه را اگر قبول کردیم به وضع تعینی، پس ما قبول کردیم که این الفاظ در این معانی به وضع تعینی وضع شدن. فلذا بعدش بحث میکنیم آیا در خصوص صحیح یا در خصوص اعم. ولی ممکن این سوال پیش بیاد که اگر کسی حقیقت شرعیه رو قبول نکرد، در مورد الفاظ زمان شارع مقدس چی؟ اونا در خصوص صحیح بودن یا در مورد اعم؟ ایشون میفرماید همین مقدار که حقیقت متشرعیه اثبات بشود، چون متشرعه در این استعمالشون تابع شارع مقدس بوده است، بعد به همون جام کشیده می شود به زمان شارع مقدس. حالا آخرش اینه که یه نفر حقیقت شرعیه رو قبول نمی کنه، میگه این الفاظ در این معانی به نحو مجازی استعمال شده هم بشن به نحو مجازی. مگه به نحو مجازی و به نحو حقیقت چه دخلی در بحث داره؟ آخرش اینه دیگه، اگر کسی حقیقت شرعیه رو قبول نکرد، میگه در زمان شارع مقدس این الفاظ در این معانی به نحو مجازی با قرینه به کار میرفتن. خب برد، مهم آن است که متشرعه در این استعمال تابع شارع. فلذا اگر ما اثبات کردیم صحیح بودن را، نسبت به الفاظ در زمان شارع مقدس هم میشه همون صحیح. اگر اثبات کردیم اعم بودن را، نسبت به الفاظ در زمان شارع مقدس هم میشود اعم. ببینید، و قبل بیان المختار لابد من تقدیم مقدمات الاولا ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقه الشرعيه. چرا؟ لانه شنچنین است قد عرفت از تالی بالای همین صفحه که ان هذه الالفاظ مستعملتون في لسان المتشرعه به نحو الحقيقه ولو الا نحو الوضع تعینی. بله، وضع تعینیش قبول نکردیم، ولی به وضع تعینی که قبول کردیم که ولو اون حقیقت به نحو وضع تعینی باشد عند المتشرع. ولا ریب، خب چه ربطی دارد به الفاظ شارع؟ میخواد وصلش کنه به الفاظ شارع. دقت کردی؟ ولا ریب ان استعمال المتشرع کان یتبع او، همون معنا بوده، فرق که نکرده. فقط آخر اگر کسی قبول نکرد حقیقت شرعیه رو، میگه این الفاظ باسه این معانی در زمان شارع به کار میرفته به نحو مجاز. ولا ریب ان استعمال المتشرع کان یتبع او، چیز جداگانه نبوده، همون بوده، همون معانی در زمان نبی اکرم ار با اون آلا فدا بوده. کان یتبع الاستعمال فی لسان شارع، حالا سواء کان اون استعمال شارع علی نحو الحقیقه او المجاز. حقیقت اگر کسی حقیقت شرعیه رو قبول کرد، مجاز اگر کسی حقیقت شرعیه رو قبول نکرد. مهم اون است که این معانی در زمان شارع مقدس نبی اکرم در این الفاظ به کار می‌رفته. حالا میگیم همون به کار رفتن، آیا به نحو صحیح یا به نحو عام، چرا بحث جا نداره؟ فاذا عرفنا، تا اینجا مجمل بود، حالا میخواد تفصیل بدهد. تفصیل بعد الاجماع. فاذا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ فی عرف المتشرعه کانت حقیقتا فی خصوص صحیح، حالا فعلا مثلا به کار میبرن، چون الان قول مختار که انتخاب نشده، دقت کردید؟ میگن مثلا ما صحیح شدیم، بحث کردیم و صحیح شدیم. کلمه مثلا به این خاطره که چون قبل از بیان مختار است. فاذا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ فی عرف المتشرعه کانت حقیقتا فی خصوص صحیح، یستکشف منه از این عرفان، از این عرفان. فاذا عرفنا مرجع معنوی، یستکشف از این عرفان ان المستعمل فی فی لسان الشارع هو صحیح و عیسن. به خاطر اینکه بالا گفتیم استعمال متشرعیت و استعمال در لسان شارع را، یستکشف منه ان المستعمل فی فی لسان الشارع هو صحیح و عیسن. مهما کان استعماله عنده، هر چه باشد استعمال لفظ اندش داره، هر جور میخواد باشه باشه. یعنی که هر جور میخواد باشه باشه، احقیقتن کانه ام مجازا. با این احقیقتن کانه ام مجازا خیلی راحت میتونید نقش اعرابی مهما رو تشخیص بدید. مهما کانه استعمال و لفظ اندش داره، احقیقتن کانه ام مجازا. حقیقتن اگر حقیقت شریعه اثبات، مجازن اگر حقیقت شریعه اثبات نشود. مهم مجاز و حقیقت نیست، مهم بودن این معناست در مراد شارع مقدس در زمان خودش که بوده. کما انهو لو علم انها، ببینید اینجا دیگه ایشون مثلا نمیاره، چون خود ایشون میخونیم صفحه بعد ایشون اعمی هستن. کما انه لو علم انها کانت، این الفاظ کانت حقیقتا فل اعم فی عرف متشرعه، کان ذالک می باشد، این خدمت شما عرض، این علم کان ذالک می باشد، این علم امارتا نشانه ای علا کن المستعمل فی فی لسان شارعه هو الاعم ایضاً، فلذا کسی حقیقت شریعه را قبول نکنه بس جاریست. و این کان استعماله، اگرچه استعمال شارعه علا نحو مجاز باشد. رفقا خدمت شما عرض شود که تو این عبارتی که از صاحب کفایه تقدیم محضر کردم با آدرس، وقتی می فرمند فی جریانهی علل قول بالعدم اشکالون، اونجا می نویسد اقصا نقطهی که بشود با اون بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعی بحث رو جاری کرد، این نقطهیست که میگم راجع به اون نقطه صاحب کفایه محشین قوغا کردن و بعد از محشین آیونی که تو درس خارج رسیدن به اون بیان صاحب کفایه. لذا رفقان اینجا رجوع کنن به حواشی کفایه در همین جلد یک صفحه 55 و به درس خارج آیون امام رضوان الله تعالی علیه، آقای خویی و اعاظم دیگه، ببینن اونها بیانشون چیه. این آقایون هم قائلن نزا، آقای خویی، امام، اینا قائلن که نزا خدمت شما عرض شود که اعمه، چه ما حقیقت شریعه رو ثابت کنیم چه، ولی آیا با این بیان و آیا بیانیشان مبتلا به اشکال نیست؟ دقت کردی اصلا بحث چی بود و بیانیشون سر از چی در آورد؟ دقت کردی اونجا رو ببین، یکی از بهترین جاها شهید صدر است، بحوث جلد یک صفحه 180 هم شهید صدرم قائل است به عدم توقف. اون وقت اونجا اقوال آقایون رو میاره یکی یکی محل نظر قرار میده. دیدنیست اینجا رفقا رجوع کنن بحثشون خدمت شما عرض شود که کامل میشن. از ثانیه خدمت شما عرض شود که ثانیه این است که مل مراد من از صحیح ول اعم، صحیح یعنی چی؟ چون وقت اعم که عبارت است از صحیح به اضافه فاسد اون چی باشد؟ دقت کردی؟ اگر رفقا یادشون باشه پارسال حضرت آیت الله عظما دام از ذلو در الموجز صفحه حالا 24 وقتی این بحث رو بحث میکردن فرمودن صحت در لغت، که من اونجا از کتاب لغت آدرس دادم لسان جلد 7 287، تارتن علا ما یقابل المرض و اخرى علا ما یقابل العیب که گذاشت، بعد فرمودن اما صحت و اصطلاحاً، اون در لغت بود این در اصطلاح، در اصطلاح چی؟ فرمودن ما در عبادات و معاملات دو جور تفسیر داریم، که در عبادات صحیح رو یه جور تفسیر میکنیم، در معاملات یه جور دیگه بیان میکنیم، که البته عده‌ای از اعاظم هم همین نظر رو داشتن. البته در الموجز یه دستکاری‌های در عبارت اصل الموجز شده بود، حالا من دیگه اونا رو تو درستم عرض کردم متذکر نمیشم، حواسم به اون نکات بوده، این نکاتی که اینجا هست میخوام عرض کنم. اما صحت و اصطلاحاً فی العبادات فقط عرفت تارتن به مطابقت المعتی به للمعمول به، اگر معتی به با معمورون به تطابق داشته باشن به این میگن صحیح، تطابق نداشته باشن میشه فاسد. و اخرى به ما یوجب سقوط الاعادت والقضا، یه وقتایی هم صحیح رو اینجوری تعریف کردن، اون عملی که سبب سقوط اعاده در داخل وقت، قضا در خارج وقت می شود. بعد فرمودن والمراد من وضع العبادات لصحیح، مراد از وضع عبادات برای صحیح این است که الفاظ عبادات وضعت لما تمت اجزاؤها و کملت شروطها، من اونجا عرض کردم خب چی شد از تایب الله از ما بالاخره؟ شما فرمودید امسته حتی اصطلاحاً این دوتا، بعد فرمودید مراد در سعی اصولی تام الاجزای و شرایع چی شد؟ برای اینکه این چی شد رو حل کنم در درس، برگشتم به عبارات صاحب کفایه. دقت کردید؟ گفتم اینجا یه مقدار بد عبارت نوشته شده. صاحب کفایه، خدمت شما عرض شود، در کفایه ببینید جلد یک صفحه 57 اونجا می‌فرمان این صحیح در اصطلاح فقها، در اصطلاح متکلمی، در اصطلاح اصولیو، در اصطلاح فقها همانی بود که ایشون در الموجز فرمود ما یوجب سقوط الاعادت والقضا. فلزا گفتیم اون اصطلاحی که از آیت الله عظما فهمیدن رهزنه، آدم فکر کنه اصطلاح اصولیه، نه اصطلاح فقهاست. متکلمین همونی که گفتن معتیون به مطابق مأمورون به، و اصولی ها با همون تناسب لغوی فرمودن بعض اصولیون، فرمودن همونی که ایشون فرمود تام الاجزاء و شرائط. بعد صاحب کفایه فرمود این آقایان فقها و متکلمین در حقیقت معنای صحیح رو نگفتن، لازم المعنا رو گفتن. اگر عملی تام الاجزاء و شرائط بشه موجب سقوط اعاده و قضا میشه، اگر عملی تام الاجزاء و شرایط بشه مطابق میشه با مأمور به. اونا لازم المعنا رو گفتن. این نکات رو واسه چی تکرار کردم؟ اینا رو که مقصودتر از اونی که اینجا گفتم در الموجز گفتم، لازم نبود اینا رو تکرار کنم، ولی این نکته رو عرض کردم چون بعدها در بحث اجزا خواهیم رسید، در بعضی از مباحث دیگه انشالله تعالی خواهید رسید که نوع اصولی ها اگرچه تام الاجزای و شرایط تو این بحث مطرح کردن، دقت کردید، از بعد صاحب کفایه نوع آقایون همین نظر دارن، آقای خویی همین نظر دارن، امام این نظر رو دارن، دقت کردید؟ تا برستم شهید صدر مخالفت کرد، خیلی کم مخالفت کردن با تام الاجزای و شرایط، از معاصرین هم خیلی ها میگن تام الاجزای و شرایط، ولی همین آقایون تو بسیاری از مباحث از اصطلاح متکلمین استفاده میکنن. خود آیت الله عظما سبحانی نشون دادن پارسال تو درس، دقت کردید، در بعضی از مباحث مثل بحث آیا نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه، مشق کرد بر اصطلاح متکلمین، دقت کردید، این اصطلاح متکلمین مطابقت معتیون به با مأمورون به، این اصطلاحی است که گرچه متکلمین دارن ولی آقایون اصولی ها کم در اصول ازش استفاده نکردن، یعنی معنا رو گفتن تام الاجزاء و شرایط، ولی بسیاری از جاها گفتن صحت به معنی آن است که معتیون به مطابق مأمورون به باشد و فاسد یعنی معتیون به مطابق مأمورون به نباشد. بیشتر از این رو ارجاع میدم. الان سرور عزیزم من نگاه کردم تحقیقاتشون رو، خیلی مبسوط من رو اینا بحث کردم دیگه به همون اندازه علمجد، فقط این نکته رو اینجا لازم میدیدم عرض کنم. مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه میفرماید صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائع. ببینید فلزا این حاشیه‌ای هم که این بزرگوار در حاشیه زده اونم توضیح دادن، دقت کردید؟ الثانیه ان المراد من الصحیح من العبادت اول معامله، ایشون معامله هم همین فرمود، ان المراد من الصحیح من العبادت اول معامله هی التی، اون عبادت یا معامله است که تمت اجزاؤها و کملت شروطها، همون بیان از دایت الله عظم است، و صحیح اذن معناه تام الاجزای و شرایط، اگر تام الاجزای و شرایط باشد بهش میگیم صحیح، و اگر تام الاجزای و شرایط نباشد بهش میگیم چی؟ آقا فاسده. صحیحی میگه برای خصوص تام الاجزای و شرایط، اعمی میگه نه این الفاظ برای فاسد هم علاوه بر تام الاجزای و شرایط یعنی صحیح برد شدن. در نتیجه فن نزاع و یرج و خنا در بحث صحیح و اعم الا ان الموضوع لب خصوص و تام الاجزای و شرایط من العبادت اول معاملت او اول اعم و من اعم از تام الاجزای و شرایط و من الناقه. اینم بحث این. شهید سعد چون استادش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 152 یه بحثی کردن به این ترتیب آقای خویی که اگر کسی اومد صحیح رو گرفت تام الاجزای و شرائع باید یه چیزی رو قبول کنه، قد کردید؟ یه تالی رو باید قبول کنه تا بتونه از این حرف رو بزن. اون تالی چیه؟ بگه تمام الفاظ عبادات که اینو من دارم به عبارتیشون اضافه میکنم که ماهیات جعلیه هستن شاره جعلشون کرده، وگرنه اگه شاره جعل نمیکرد کجا ذهن عرف که بره وقتی یه صلات این شکلی بخواند یه صوم اون شکلی بگیره. ماهیات جعلی هستن باید بگیم همه مرکبن تا تامل اجزای و شرایط معنا پیدا کنه. چیزی جز دارد شرط دارد که مرکب باشد نبدید. اگر یه کسی گشت یه لفظ بسیط گیرو بود دقت کردید اون وقتی که خوبی میپرد دیگه تامل اجزای و شرایط معنا نده. آقای خویی در اون صفحه میفرماید نداریم همه مرکبن بسیط نداریم. شهید صد وقتی همینه دیگه شاگرد زرنگ از یه نکته استاد صد تا نکته استفاده میکنه. مثلا اگر شهید صد شد شهید صد نشون میده قرائن خدا رحمت کنه. من خودم از آیت الله معرفت شنیدم رضوان الله تعالی فرمود من دوره آخر درس خارج آقای خویی بودم، شهید صد دوره قبل بود، هر وقت ایشون درس تمام شد پاشو گذاشت تو دفتر شهید صد نشسته بود، هنوز آقای خویی نشسته پشت سر هم بمباران میکرد سیدون الاستاد رو اکردی. فلزاست که خب باید به اونجا هم برسی یه کسی مثل آقای خویی گیرش بیاد شاگرد قدردانم استفاده کنه بعد بشه شهید. شهید صد تو بروس رو همین دست میذاره میگه باید یه جوری صحیح رو تعریف کنیم که بسیط ها رو بپوشانه، اونایی که جزء و شرط ندارد اونا رو بپوشانه. از همین نکته استاد استفاده کرده و یه جور دیگه صحیح و فاسد رو تعریف کرده و این تعریف مشهور رو تندر نداده تام الاجزا و شرایط. اهل تحقیق ببینید بحوث جلد 1 از صفحه 189 تا 191 از ثالثا مقدمه سوم که خیلی مقدمه به درد بله دیگه خدمت شما هر شود. پارسال یه نکته رو عرض کردم اینم گذاشته بودم امسال عرض کنم انشاءالله بعد از اینکه درس تمام شد. الان توی نوشتجات سرور عزیزم توی 28/7 نکته 1 درس که شروع شده این نکته رو عرض کردم که رفقا اشتباه نشه ها، بحث صحیح و اهم بحث در وضع الفاظ است. وضع الفاظ هیچ اهمی پیدا نمیشه که بگه مأمورم به فاسدم آوردی تو تکلیف تو انجام دادی. امکان نداره که اون چه که همه ما مکلفیم بهش این است که مأمورم به صحیح رو بیاریم. این بحث بحثیست مربوط به وضع الفاظ. آیا صلات وقتی اطلاق میشه فقط اگر یه جا تام الاجزای و شرائط، همونی که فرمودن، همون شرایطی که از ادله به دست آوردیم، شروط صحت مأمورون به هست، این دو تا صحت شد، یه صحت مأمورون به داریم، یه صحیح در مقابل اهم داریم که مربوط به وضع الفاظه. کردی؟ همه میگن که شما مأمورون به صحیح باید بیاری، هیچ اهمی پیدا نمیشه. بگه آقا حالا رکوتو انداختی، حالا مثلا قنوتتو انداختی، حالا صورتو انداختی، خب منم که اهمی شدم. صدق صلات میکنه بر این، صدق صلات لفظی میکنه، نه صدق صلات مأمورون به آیی. این دوتا با هم خلط نشه. بحث صدق لفظ بر یک معنا، آیا یعنی کلن اینو میخوان بگن، میخوان بگن آقا آیا صلات اگر تام الاجزای و شرایط، کدوم اجزا کدوم شرایط، اینو دور از روایات دارن. ببین جزهاش چی هست، برو ببین شرایطش چی هست، رو به قبله باشی، طهارت داشته باشی، ارکانو به جا بیاری، اونو به جا، واجباتشو به جا بیاری، اجزا و شرایط میگفتن. مثلا آیا اگر تام الاجزای و شرایط بود به اون بگیم صلات، یا نه اگر شرطی رم نداشت، جزئی رم نداشت، شرط و جزئی که از روایات به دست آمده چی هست، به اونم صدق عنوان صلاتی بشه، بلکه به اونم بگیم صلات، به فاسدم صلات گفته بشود، صوم گفته بشود، حج گفته بشود. ولی هیچ اهمی نمیگه اگر کسی جزء واجب رو انداخت، یا مثلا طهارت نگرفت برای نماز، بگه آقا جون خب من که اهمی هستم، نماز شما صحیح هست، صحیح به معنی آن که مأمورون به آن انجام بده، صحیحی چه نظیر نمیده. فلذا بله صحیحی که اونجا میگیم این صحیح مأمور. خب این سومی رو خوب دریابید. پارسال حضرت آیت الله عظمی سبحانی ثمره نزاع رو متذکر نشدن، من وقت گذاشتم تو اون درس ها ثمره نزاع رو مطرح کردم. البته گفتم صاحب کفایه چند تا ثمره نقل کرده، دقت کردی؟ منتها تو دو تاش از اون سه تا اشکال کرده، بعدی هم در درس های خارج همون سه تای صاحب کفایه رو مد نظر قرار دادن، راجع به نقض و ابرام ها بحث کردن. یکیش در همه مهمتره پارسال من تقدیم محضر کردم، مرحوم مظفرم همون یه دونه مهمه رو میاره، دقت کردید؟ بقیه هم اگر میخوایید ببینید کفایه و حواشی کفایه و درس های خارج آقایون در همه بحث سمن. ایشون میفهمد اینجا دیگه من نمیذارم ثمره رو آخر بگم، ثمره رو تو همین مقدمه عرض میکنم قبل از بیان مختار، منتها این ثمره واحدی در مقام نیست، بعضی ها صحبت دیگه یا تصور کردن از ثمره. حالا مورد نقل اون ثمره مهمه چیه؟ عرض کردم این از اوناست که اگر کسی میخواد فقیه بشه نباید این رو درس بده، این از اوناست که انقدر باید روش تکرار بشه تا بشه ملکه بازه. یه عده از آقایون اینجور فرمودن، فرمودن اگر کسی صحیحی شد شک کرده در یک مثال در جزء زائدی، یا دیگه من نهی جز میگم شرط هم همینه، فرق نمی کنه اگر یه جایی دیگه شرط نکنم بعد فرق نمی کنه. البته بعدا تو اول عرض می کنیم ایشون نفرموده، ما پارسال هم عرض کردیم که یه سری بین جز و شرط تفصیل داره، ولی ایشون تفصیلی نیست. در جز زائدی یا شرط زائدی شک کردیم، صحیحی نمی تواند به اصالت الاطلاق، منظورمونم اطلاق لفظیست، تمسک کنن، ولی اعمی میتوانن به اصالت اطلاق لفظی تمسک کنند و اون جور یا شرط زائد را بپرانند. دیگه لازم نیست، لازم نیست. تا دلتون بخواد این دسته کارآمد، دسته کار. من قبل از اینکه توضیح بدم کلام ایشان را، چند تا مقدمه تقدیم محضر کنم. مقدمه یک، مقدمه یک آنکه همونجوری که اول کتاب گذشت وقتی تعریف کردیم موضوع اصول رو، بعد نوشتن حکم اما واقعیون اما ظاهریون، به دلیلی که دلالت میکند بر حکم واقعی میگیم دلیل اجتهادی، و به دلیلی که دلالت میکند بر حکم ظاهری میگیم دلیل فقاهی. شما پارسال در الموجز ملاحظه فرمودید که دلیل اجتهادی مقدم است بر دلیل فقاهی. ما تا بتوانیم از ادله اجتهادی استفاده کنیم نمیتونیم بریم سراغ اصول عملیه. اصلا اصول عملیه موضوعشون فرض شک بود. اگر ما دلیل اجتهادی داریم که شک حاصل نمیشه. فلذا اونجا یه بحثی خوندید که این تقدم از چه بابه؟ آیا از باب حکومت؟ آیا از باب ورود؟ آیا از باب موارد دیگر؟ که اونجا از صاحب کفایه نقل کردیم اقوال دیگه تفسیر قائل بشین. اصلا اونجا گذشت. پس دلیل اجتهادی کجا؟ دلیل فقاهی کجا؟ اینه واسه چی عرض کردیم؟ اینه واسه این عرض کردیم وقتی اعمی میتونه به اصالت اطلاق لفظی تمسک کنه، یعنی اون تمسک میکنه دلیل اجتهادی، ولی وقتی صحیح نتونه تمسک کنه در اون مورد، اگر عام یا مطلق دیگه ای نداشته باشیم که اون رو بپوشونه، باید در سراغ اصل عملی از راه اصل عملی هم بکنه. ببینید این کجا تمسک میکنن، او چجوری مطلب رو پیش میبره. مقدمه دو، به تبع همین نکته‌ای که در مقدمه یک گفتیم، در الموجز خدمت شما عرض شود، در بحث صفحه خدمت شما، در بحث 203 شبهه وجوبیه دائر بین اقل و اکثر، اقل و اکثر، اقل و اکثر یا استقلالیان بودن یا ارتباطیان بودن. در ارتباطیان حضرت آیت الله عظما دام از الله به تبع شیخ انصاری در فرائد جلد 2 472 قائل شدن به براءت از زائد. اقل رو اتیام میکنیم، نسبت به زائد از اقل براءت جاری میکنیم نسبت. ولی صاحب کفایه مرحوم آخون، صاحب کفایه جلد 216، صاحب هدایت المسترشدین محمد تقی رضوان الله تعالی علیه ما جلد 3 563 و دیگرانی، اینا قائل شدن به احتیاط، قائل شدن به احتیاط. دقت کردیم اینا ما چه عرض کردیم؟ واسه همین صحیحی، در مواردی که صحیحی نمیتونه به اصالت اطلاق لفظی تمسک کنه، دقت کردیم نمیتونه تمسک بکنه، اگر دلیل اجتهادی، این اگرایی که میگم چون میخوام تو مقدمه های بعد راجعش صحبت کنم، اگر دلیل اجتهادی دیگه این نداشت، باید بره سراغ اصل عملی. اصل عملی که در اینجا جاری میشود چون از نوع اقل و اکثر ارتباطی این هست، باید ببینه براءتی میشه یا احتیاطی. اگر براءتی شد براءت جاری میکنه، اگر احتیاطی شد احتیاط جاری میکنه. مقدمه سه، مقدمه سه آنکه پارسال درس دادم، در کجا یادم میاد که اولین جا در بحث اجزا، اجزا صفحه 41 بود، 42 صفحه 42 دقت کردی تو بحث اجزا 42 اولین بار اونجا این نکته رو تقدیم نظر کردم که رفع با اطلاق دو نوعه، لفظی و مقامی، و اطلاق مقامی رو اونجا از حلقه ثانیه درس دادم. حلقه ثانیه که فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی چی؟ چون اونجا میخواستیم به خلاف خیلی ها که اونجا رو فتیم ممستعیدن تیبا رو اطلاق لفظی درست دادن، ما مخالفت کردیم و گفتیم اون اطلاق اطلاق مقامی استقرار کرد. ببینید این تفاوت در این ثمره بین سعی و عمی، فرمودن او میتواند جناب عمی به اصالت اطلاق لفظی تمسک کند، صحیحی نمیتواند. ولی اطلاق مقامی چطور؟ اطلاق مقامی چطور؟ شهید صدر در بحوث تصریح فرموده بعد از اینکه این ثمره رو قبول میکنه، چون این ثمره معرکت الآراه، حالا عرض میکنم آدرسان رو میبینیم امام چی کار کرده با این ثمره، آقای خویی چی کار کرده، شهید صدر چند خط میمیسه این ثمره ثمره سیئه لا غبار علیها آیو خلق کردن که این ثمره قبول نکردن. بین اطلاق لفظی اطلاق مقامی البته من عرض میکنم همه خلق نکردن، شهید صدر زیاد فحصش فحصه تامی نیستش، بیشتر متفکره تا یه انسان محقق. شهید صدر میگه صحیحی اطلاق مقامی دارد. این بود که من میگفتم اگر دلیل اجتهادی نداشته باشد، چون اطلاق مقامی هم قد کردید دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی. حالا دیگه اطلاق مقامی چیه اینجا دیگه متذکر نمیشم، چون اصلا این مباحث اینجا نیست، فقط من وظیفه دارم، چون اینشون تو عبارت میاره اطلاق لفظ، من باید این نکته رو این مقدار توضیح بدم. دقت کردید؟ رجوع بفرمایید فضلا به بحوث جلد 1 201 202 هاذا تقریر لثمره صحیح لا غبار علیه. دقت کردید؟ البته انشالله اگر در بحث اطلاق خدمتتون بودین توفیق یار شد، اونجا اطلاق مقامی رو درس میدم، چون خیلی مهمه. یه عده مثل سیدون الاستاد دامزلو در فقهشون تا دلتون بخواد از اطلاقات مقامی استفاده میکنه، این درست دادنیه، وگرنه نمیفهمن اینا در فقه چی کار میکنن. هی فکر کنه اطلاق لفظی داره میگیره، لفظ هم هیچ گونه اطلاقی نداره، میگه غلط کن، نه اینا اطلاق مقامی. خب مقدمه 4 این مقدمه بود که پارسال تقدیم محضر کردم و بسیار مهمه، از آقای خویی عرض کنم عبارت عربیشو باید توضیح بدم. غایت المعمول جلد 1 صفحه 169. ببینید پارسال خوندیم که تمسک به اطلاق لفظی مقدماتی میخواد به نام مقدمات حکمت، که البته توش اختلاف بود که تعدادش چند است. از یکی داشتیم تا 5 تا، من همه رو سر کلاس تقدیم محضر کردم. امام یکی بود، چرا امام یکی شد؟ یه عده 5 تا شدن، چرا اونا 5 تا شدن؟ ولی 3 تاش مشهوره. 1 در مقام بیان بودن متکلم، نه اهمال اجماع. 2 عدم نصب قرینه بر تعقیب. 3 عدم وجود قدر متیقن در مقام تفاوت. یه 4 و 5 هم یه عده اضافه کردن که درسش گذشت پارسال. ولی یه نکته هم ما اونجا گفتیم، گفتیم رفقا یه شرط دیگه هم دارن که همه قبول دارن، گرچه تو بحث مقدمات حکمت یه عده نیوردن، اونم چیه؟ غایت المعمول های خویی جلد 169، صدق اللفظ علن خارج فنو شکر فی صدقهی علالفر لا مجال لتمسک بالاطلاق بهی. تا فردا رفقای آقایی کنن جلسه 28/07/94 من این ثمره رو درس دادم، لطفا این ثمره رو اونجا مطالعه کنید که این انشالله زودتر پیش بره. استغفر الله الحمدلله.